بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث ثالث و اشکال حلی دوم سلام علیکم بشیم، دو مطلب رو باید عرض کنم. یکی این که دیروز داشتیم کنسبت العارض الخارجی لمعروضه و العرض لموضوعه، این رو مختصر توضیحی دادم و فرقشون رو گفتم. اما اگر میخوام اصطلاحی فرقشون اصطلاحاً بیان کنیم، میگیم که عارض در مقابل ذاتی است و عرض در مقابل جوهر. همونطور که دیروزم مثال زدم، عارض مثل زاهج که در مقابل ذاتی است، عرض مثل بیاض که در مقابل جوهره. نسبت وجود به ماهیت، نه نسبت عارض به معروضشه سلام علیکم، و نه نسبت عرض به موضوعشه. نه از قبیل زاهک نسبت به انسانه، نه از قبیل بیاض نسبت به دیواره. اینو دیروز توضیح دادم به همین نحوه، منطقه اصطلاحا بیان کردم که عارض در برابر ذاتی و عرض در برابر جوهر. مطلب دومی که لازمه گفته بشه در تاثر بحث دیروزه، این از اون مطالب کوتاهه. به من گفتن دو مطلبه تکرار مختصری بکن که مطلب جا نیفتاده، هنوز در ذهنمون کنهو شیئی مانع میشه از قبول. ظاهرن مطلب فهمیده شده منتها مقبول واقع نشده. علی حال بادم عرض می کنم سلام علیکم. جسم مرکب از دو جوهر، یک جوهر مادی و یک جوهر سوری. جوهر مادی حرکت نمی کنه. ادعای طرفداران حرکت جوهری اینه که جوهر سوری حرکت می کنه، ولی همون جوهر سوری دو مرتبه تحلیل میشه در ذهن به ماهیت و وجود. همون جوهر سوری که میخواد حرکت کنه تحلیل میشه به ماهیت و وجود. ماهیتش که در ذهن انتزاع میشه و در خارج به جز وجود چیزی نیست، این ماهیت باز حرکت نمی کنه، وجود حرکت می کنه. پس اگر جسم ما ملاحظه کنیم، ابتدا نگاه می کنیم می بینیم جوهر مادیش حرکت نمی کنه، منحصرا جوهر سوری حرکت می کنه. بعد میام سراغ جوهر سوری، او رو هم تحلیل می کنیم به ماهیت و وجود، میبینیم ماهیتش حرکت نمیکنه، فقط وجودش حرکت میکنه. الان معلوم شد که در حرکت جوهری چه وضعی پیش میاد، چه جزء جسم حرکت میکنه. معلوم شد که دیگه منظورمون چیه. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، وقت بحث رو توضیح میدی. وجود حرکت میکنه و ماهیت که امری ذهنی در خارج به طور مستقل وجود نداره که برایش حکم مستقل داشته باشیم، بگیم ماهیت ثابت وجود متحرک. این در صورتی که ماهیت از وجود جدا باشه میتونیم بگیم این یکی ثابت این یکی متحرک. ما که در خارج این دوتا رو جدا از هم نداریم که دوتا حکم مستقل براشون کنیم، بلکه یک حکم باید بر این دوتا وارد کنیم و اون حکمیست که مال اصیلشونه، یعنی مال وجوده. اگر وجود حرکت میکنه، باید ماهیت هم که چیزی در خارج جز وجود نیست، یعنی استقلالی نداره، اونم همینطوره. یعنی در واقع وجود حرکت میکنه، بازم ماهیت حرکت نمیکنه، بازم در خارج ماهیت حرکت نمیکنه. چون چیزی در خارج جز وجود نیست و وجود هم حرکت میکنه، پس هر چی در خارج داره حرکت میکنه. بعد وقتی میام تو تحلیل ذهنی، ماهیت رو جدا میکنیم، وجود رو جدا میکنیم، وقت دوتا مستقل داریم، اینجا میتونیم حکم کنیم. میگیم اون وجودی که در خارج هست، اون وجود ثابت نیست، متبدله. ماهیتی که الان من در ذهنم گرفتم که در خارج با وجود با متحده، این ثابته. بازم در خارج ماهیتی که با وجود متحد شده، اون ثابته. ولی اگر ما بیام از تحلیل بگذاریم، بیام تو خارج، چیزی جز وجود نداریم و او داره حرکت میکنه. اما وقتی میام تو ذهن، همون خارجی رو داریم تحلیل میکنیم، نه در ذهنمون یه چیزی درست میکنیم، همون خارجی داره تحلیل میشه. ماهیتی در خارج میگیم هست، وجودی در خارج هست، منتها بودن ماهیت در خارج به همون نبی که در وحدت اصالت الوجود میگفتیم که به عرض وجود هست، اول مجازن مثلا وجود داره، ولی الان همون ماهیتی که در خارج هست وقتی در ذهن ترسیمش میکنیم میبینیم ثابته، وجود داره حرکت میکنه، ولی وقتی تحلیل رو میذاریم کنار میبینیم ماهیت با وجود در خارج چیزی نیست، حرکت وجود میشه حرکت ماهیت. پس بالاخره باید ما در وقت توجیه این مطلب با ذهن و خارج سر و کار داشته باشیم، خارج تنها ملحوظ نباشه، ذهن تنها ملحوظ نباشه، هر دو باید ملاحظه بشن و بحث کنیم، بگیم به لحاظ خارج ما چیزی جز وجود نداریم، اونا داره حرکت میکنه، به لحاظ ذهن همون خارجی داره تحلیل میشه، نه در ذهن ما دو چیزه در خارج یه چیزه، همون خارجی رو ما داریم تحلیل میکنیم، بگیم این بخش شرکت میکنه این بخش شرکت نمیکنه، اون بخش ثابت باعث میشه که موضوع باقی بمونه و مشکل حل بشه. این تمام اون چه ایشون دیروز فرمودن دیگه بیش از اینم نمیشه گفت. حالا اگر قبول نمیشه مطلب دیگه، یه وقتی فهمیده نمیشه خب آدم باید توضیح بده تا فهمیده بشه، یه وقت شخصی قبول نمیکنه خب حالا دلش نگران این مسئله مثلا مورد قبولش نیست، خب قبول نمیکنه جواب بدی، خیلی اصرار نداریم که این جواب قبول بشه، جواب بعدی رو بشه. بله بله دل در خارج داریم، شما چه داریم؟ ما نور رو در خارج داریم و مانع رو، دو چیز در خارج هست، یکی نور خورشید، یکی بدن این آقایی که سایه انداخته، ما سایه در خارج داریم، سایه در خارج همین دوتا هست، یعنی وجود این دوتا رو بردارید سایه نیست، وجود رو بردارید ماهیت نیست، بله 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 علای حال اونم من دیروزم عرض کردم نمیتونیم بگیم ماهیت در خارج هیچی نیست، الانم در بیانات من این نبود که ماهیت در خارج نیست، مجازن مجازن هست، یعنی همین که سایه هست، سایه که هست در واقع نور هست و این مانع، سایه به برکت این دوتا هست، این دوتا یعنی در واقع این دوتا هستن، در واقع وجود هست ماهیت، هر جور که سایه هست ماهیت هست، هر جور که به اینو میگیم مجاز، یعنی در واقع وجود هست که هست، ماهیت نیست مگر همون وجود باشد که ماهیتم باشه، بالاخره روشن مطلب با این تشبیهات، چیزی در خارج به همین صورت که هر چیزی هست در خارج هست با ماهیت با وجود دیگه، بالاخره بیش از آن چه گفتم نیست، حالا قبول نمی‌کنید رفت کردم مطلب بعدیه، اگر متوجه نشدین من دوباره توضیح بدم، اگر قبول نمی‌کنید دیگه اون مسئله نداره، ظاهرا مطلب روشن شده، حتی دیروز هم روشن بوده، اما قبول نکردنش حرف دیگه است، رفت کردم موظف نیستیم حتی این جواب قبول کنیم، جواب بعدی البته وقتی میگید من نمیتونم قبول کنم اون حرف شاید درستی نباشه، وقتی میگید دلیل بر علیهش دارم، اگه دلیل بر علیهش دارید میتونید قبول نکنید، اما اگه دلیل بر علیهش ندارید فقط نمیتونم قبول میکنم، این باید یه کاری بکنیم که بتونیم قبول کنیم، من نمیتونم رو بذاریم که ظاهرن دلیل بر علیهش ندارید، فقط مشکل اینه که قبول نمیشه، حالا چرا قبول نمیشه معلوم نیست، لولا مهم یعنی بحث ماهیت، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت روشن نشده بوده، اونجا اشکال داره، اگر اونجا اشکال داشت نداشته باشه اینجا اشکالی نیست، پس ماهیت استقلالی در خارج نداره ولی در ذهن استقلال داره، بنابراین حکمی که میتونیم بر ماهیت بار کنیم در خارج غیر از حکم وجود نیست، اما در ذهن میتونیم حکم مستقلی بهش بدیم،
در اون متحرک قرار بگیم و بگیم اون امر ثابت و متحرک داره، این بستر و متحرک در خارج رو با ثابت رو ندوزه.
بله.
و حتی که این بستر و متحرک با خود شما
عرض میکنم و همونی که در خارجه، من نگفتم که اونچه که در ذهن منفصل از خارجه، عرض کردم بارها هم که ما همون خارج رو ملاحظه میکنیم، در ذهن تحلیلش میکنیم، ماهیتش رو مستقل میکنیم و شو مستقل بش میدیم، ماهیت خارجی رو مستقل میکنیم، نه یه چیزی در ذهنمون درست میکنیم اونو مستقل میکنیم، ماهیت خارجی رو مستقل میکنیم، در ذهن میگیم این مستقله، اما در خارج نمیتونیم بگیم مستقله، در خارج حکم جدایی برش بار نمی کنیم. اگر شما این را از وجود جدا کردید مستقله، یعنی حکم جدایی داره، چون در خارج متحده حکم جدا نداره، در ذهن جداش می کنید حکم مستقل بهش می دید. و در خارج هم همین ماهیتیست که ثابت قرارش می دید، منتها چون مستقل نکردیدش نمیتونید بهش حکم بقا بدید، میگه به سبب وجود داره حرکت میکنه، ولی حرکت نمیکنه، اون در واقع اگر مستقل بگیریدش ثابته. این دیگه آخرین مطلبی که عرض میکنم، اگر این ماهیت رو که در خارج هست چون جدای از وجود نیست حکم وجود داره، وقتی میاریدش در ذهن جداش میکنید ببینید نه حکمش با وجود فرق میکنه، خارجن حکمش با وجود فرق میکنه، نه در ذهن شما، شما در خارج میگید این حکمش با وجود فرق میکنه، اون تا وقتی میبینیدش، ولی وقتی به لحاظی نسبت به اون نداری خودش باشه در خارج حکمش با وجود فرق نمی کنه، یعنی نه حکمی نداره، نه حکمش با وجود فرق نمی کنه، حکمی نداره. شما ذهن، عرض کردم ذهن و خارج رو باید با هم همراه کنید، در اینجا یکی رو جدا و دیگری رو جدا ملاحظه کنید، مشکل حل نمیشه، بعد هر دو با هم تو هم بشه. حالا در چه گفتم دقت کنید، انشالله مسئله حل میشه، اگر هم حل نشد مسئله نیست، این بحث سالت انشالله جا بیفته، کافیه ما یه جواب بدیم دیگه برامون بس. خب بحث امروزمون رو شروع میکنیم، این کتمی هفته قبل بود. در این بحث سالسیشون میخوان ثابت کنن که حرکت کمی مانعی نداره، حرکت کمی مانعی نداره، فعلا بحثمون در حرکت جوهری نیست. یادتون هست که ما حرکت کمی رو به عنوان نقض بر حرکت جوهری ایراد گرفتیم، چون اشکالی که شخص بر حرکت جوهری وارد کرد همون اشکال در حرکت کمی هم می آمد، ما این رو به عنوان نقض بر علیه اون مستشکل به کار بردیم. نقض یعنی تکثیر اشکال. اگر ما خواستیم با حلی اشکال رو حل کنیم، هم در اون اصل باید اشکال حل کنیم، هم در این نقض باید اشکال حل کنیم، هم در حرکت جوهری باید اشکال از بین بره، هم در حرکت کمی باید اشکال بره، چون جواب حلی اینه که به طور کلی اشکال از بین بره. اگر اشکال در اصل از بین رفت، در این نقض هم از بین میره. پس توجه کنید آن چرا که ما در نقض گفتیم الان میخوام باطل کنم. بعد وقتی توضیح مطلب رو شروع میکنم نگید اینا با اون حرفی که قبلا زده مخالفه. خب باید مخالف باشیم، خود رد کنون حرفا رو. در نقض ما اینطور گفتیم، گفتیم که شخصیت یک جسم وابسته به مقداره، که توضیح داده شده اثبات شد. اگر مقدار عوض بشه شخصیت عوض میشه، و چون در حرکت کمی مقدار عوض میشه پس شخصیت این جسم داره عوض میشه. اگر شخصیت جسم عوض شد، برای این حرکت یک موضوع ثابتی به نام جسم ما نداریم، جسم هم داره خودش عوض میشه، اعدام و احداث میشه. اگر جسم داره اعدام و احداث میشه پس ما جسم ثابت هم نداریم، یعنی موضوعی برای این متحرک که ثابت باشه نداریم. این اشکال بود. الان ایشون میخواد در تمام این بحث ثابت کنه که شخصیت جسم باقی میمونه، با تبدل مقدار شخصیت جسم عوض نمیشه. وقتی این رو بیان کرد اشکال نقضی از بین میره. وقتی اشکال نقضی از بین رفت دو مرتبه بر میگنیم به اشکال حلی، به اصل مطلب، در اصل مطلب هم همینطور مشکل حل میکنیم. حالا فعلا ما گفتیم حرکت جوهری رو فعلا کنار میذاریم و وارد بحث در حرکت کمی میشیم. ایشون برای اینکه مطلب رو و جواب رو کاملا جا بیندازه به یک بحثی که در هیولا و صورت گفته شده اشاره میکنه، ربطی به بحث ما فعلا نداره جز اینکه میخواد از این مطلب به عنوان یه نظیر استفاده کنه. این بحث حرکت تو اینجا نیست، یه نظیری ایشون ذکر میکنه که وقتی اون نظیر ذکر شد ذهن آماده بشه که جوابی رو که در حرکت کمی میده بگیره. نظیر اینه که ما در بحث تلازم هیولا و صورت گفتیم که هیولا امری شخصی، اگرچه مبهمه ولی شخصه. مبهمه یعنی قابل سازش با هر صورتی هست، از این جهت مبهمه، ولی امر واحد شخصیه، متعدد نیست. این هیولا را اگر به صورت مایی دادید با وقتی که به صورت ناری میدین دوتا نمیشه، یکیه. هم میتونه صورت ناری رو قبول کنه، هم میتونه علل بدل صورت مایی رو قبول کنه. واحده، واحد شخصیه. صورت بر او به نحو علل بدل میتونه وارد بشه، یعنی میتونه صورت آبی وارد بشه، اگر صورت آبی وارد نشد صورت ناری وارد بشه و هاشز و بقیه صورت. پس هیولا اگرچه مبهمه ولی واحد شخصی است. این یه مطلب که هیولا شخصه. مطلب دوم این که هیولا امر بالقوه است و امر بالقوه خودش قوام نداره، بلکه احتیاج به مقومی داره که اون مقوم بالفعل. اون مقوم چیست؟ مقوم میگن که دو چیزه، یکی صورته، یکی موجود مفارقه که این صورت رو به این هیولا افاضه میکنه. به وسیله این صورت تقوم شخصی هیولا حفظ میشه. توجه کنید، هم تقوم هم شخصیت. چون دو تا مطلب گفتیم، هیولا شخصه یک مطلب، هیولا بالقوه و خودش متقوم به خودش نیست، مقوم میخواد، این دو مطلب. صورت تقوم شخصی ماهیت رو حفظ میکنه، یعنی هم به او تقوم میده، همون تقوم شخصی رو حفظ میکنه. پس هیولا در تقوم شخصیش احتیاج به صورت داره. موجود مجرد این صورت رو به او افاضه میکنه و به وسیله افاضه صورت قوام شخصی هیولا پدید میاد. از اون طرف هیولا هم صورت رو معین میکنه، یعنی به فردیت میده، تشخص میده. چون صورت یه امر نوعیه، صورت نوعی کلیه، اگر بخواد تشخص پیدا کنه باید در یه ماده وارد بشه. مثلا صورت انسانیت، این میخواد افاضه بشه، این صورت انسانی که میخواد افاضه بشه، این که کلیه شخصی، اگر بخواد شخص بشه باید در یه ماده بیاد همراه عوارضی بشه تا بشه شخص، بیاد به بدن زیر تعلق بیده تا بشه شخص. ولی صورت انسانیه به طور کلی که این شخص نیست، این نوعه، اگر بخواد تشخص پیدا کنه به وسیله ماده است. پس تشخص صورت به ماده است، تقوم ماده به صورته. این دوتا به هم محتاجن ولی در یک نقطه به هم محتاج نیستن. یعنی هیولا در قوامش محتاج به صورت باشه، صورت هم در قوامش محتاج به ماده باشه، این نمیشه. چون در یه نقطه به هم محتاج میشن، دو لازم میاد. همچنین هیولا در شخصیتش محتاج باشه، صورت هم در شخصیتش محتاج باشه، نمیشه. دو لازمه، چون در یه نقطه به هم محتاجن. اما اگر در دو نقطه به هم محتاجن، اون شخصیت این رو حفظ میکنه، اون قوام این رو حفظ میکنه، یکی حافظ شخصیت، یکی حافظ قوام، اینجا دو لازم نمیاد. لذا میگن هیولا و صورت به هم متکیان، منتها علاوه چن غیر دائل، این دوری هم نیست، هر دو به هم متکیان ولی دوری هم در کار نیست. چرا؟ چون نقطه اتکایشون فرق میکنه، هر دو در قوام به هم متکی نیستن، هر دو در شخصیت به هم متکی نیستن، بلکه هیولا در قوام و صورت در شخصیت متکیه. چون نقطه اتکا فرق میکنه، دور لازم نمیاد و مجرد موجود مفارق هست که این دوتا رو به هم متکی میکنه و هر دو رو علاوه بر چنین غیر دائر حفظ میکنه. خب چه نوع صورتی داره به ماده قوام میده؟ چه نوع صورتی به ماده قوام میده؟ آیا این صورت شخصی قوام میده؟ یا صورت مبهم قوام میده؟ یا احدث صور قوام میدن؟ صورت شخصی نمیتونه قوام بده، یعنی نمیتونه مقوم ماهیت صورت شخصی به معنی ها شخصون باشه، و الا لازمش اینه که ماده فقط همین صورت رو بگیره، صورت دیگر نگیره. اگر مقدمش فقط همین صورت واحد باشه، لازمش اینه که با صورت‌های دیگر تقوّم پیدا نکنه، در حالی که این با صورت‌های دیگر تقوّم پیدا می‌کنه. پس مقدمش این صورت خاص نیست. صورت مبهم هم نمیتونه مقدمش باشه، چون صورت مبهم وجود خارجی نداره. چیزی که خودش وجود خارجی نداره نمیتونه مقدم یه موجود در خارج باشه. پس میمونه احدث‌صور. هیولا به وسیله احدث‌صور شخصیت پیدا میکنه. احدث‌صور علل بدل، یعنی این صورت رو بهش بدی قوام پیدا میکنه، اگر اینو ندادی اون یکی دیگر رو دادی باز قوام پیدا میکنه و هکذا بقیه. پس به یکی از صور علل بدل قناعت میکنه و در تمام حالاتی که این صور مختلف رو میپذیره شخصیتش محفوظه. مطلب تموم شد، نظیر رو گفتیم. حالا چه استفاده میخوام از این بکنیم؟ دوباره همین نظیر رو تکرار میکنم، چون بحث مفصل میشه. اون نقطه مورد احتیاج رو که وجه شبه اونو میگم، دوباره اون رو از این مطالب مفصل اون مطلب رو بیرون میاریم که روشن باشه ما چه نظری داشتیم از گفتن این مطلب. اون حالا وجه غیر دائر و اون که موجود مفارقی در اینجا در کار و اینا مورد بحث ما نبوده، اینا همینطور گفتیم که مطلب تموم بشه. اون چه که مورد بحث ما بود اینه که هیولا شخص واحده و با احدث‌صور که وحدت عمومی دارد، عموم علل بدل، تشخصش حفظ میشه. هیولا در خارج شخصیتش رو حفظ میکنه با صوری که روی او متبدل میشن علل بدل، و این تبدل صور روی او منشأ تبدل شخصیت او نمیشوند. او علی حال با هر صورتی که قبول میکنه شخصیت اولی خودش رو حفظ میکنه. پس هیولا میشه موضوع این صور. هیولا میشه موضوع این صور. این صور واحد عمومی هستند، یعنی یکی شخصی نیست، واحد بالعمومه، بالعموم بدلی. یعنی یکی به تنهایی لازم نیست که بیاد هیولا رو تشخص بده، اینم میتونه تشخص بده، اون یکی دیگه هم علی سبیل البدل میتونه تشخص بده، و همچنین همه صور علی سبیل البدل میتونه به این تشخص بدن. پس صور میتونن روی هیولا متبدل بشن، در این حال شخصیت هیولا به همون صورت محفوظ بمونه. بنابراین نتیجه میگیریم، خلاصه مطلب، که تبدل صورت که وحدت عمومی دارد، یعنی صورت ما هست، تبدلش روی موضوع شخصی که هیولاست منشأ تبدل هیولا نمیشه. هیولا باقیست اگرچه این صور تبدل پیدا میکنه. این آخرین مطلبی که در اینجا میخواستیم بگیم. حالا وارد بحث خودمون میشیم. جسم به مقدار ما تقوّم پیدا میکنه، همونطور که هیولا به صورت ما تقوّم پیدا میکنه. مقدار ما چیه؟ همونطور که در هیولا صورت ما رو بیان کردیم، سه قسم گفتیم، دو قسمشو باطل کردیم، یه قسمشو قبول کردیم، در مقدار ما همینو میشه. مقدار ما مقدار مشخصی که مخصوص باشه با بقیه مقادیر نسازه نیست، چون اگر اینطور باشه لازمش اینه که جسم با این مقدار سازگار باشه و با بقیه مقادیر سازگار نباشه، در حالی که جسم با هر مقداری سازگاره. مقدار ما مقدار مبهم هم نیست، چون مقدار مبهم وجود خارجی نداره، تشخص نداره که بخواد تشخص بده. پس منظور از مقدار ما احد المقادیر المعین است، احد المقادیری که در خارج معینه. همون مثالی که اون روز گفتم، به شخص میگیم در این قفسه یکی از این کتابای شواهدو بده، 5-6 تا کتاب شواهد میگیم یکیشو بده، یعنی نه اینکه مبهم و نه یکی معین که این اولی رو دادید قبول کنم دومی یا سومی رو قبول نکنم، نه یکی، یعنی اهدا از اینا، یکی از اینا، هر کدوم از اینا که در خارج معینه تو دست زروش به من بده. یا مثلا همون که گفتم، میگیم وقتی یه نفر وارد میشه میگیم یه جا بشین، یعنی نه که یه جای مبهم بشین، یعنی یکی از این جاهای معینی که قابل نشستن تو بشه. پس این مقدار ما یعنی مقدار احد المقادیر المعینه فی الخارج. تشخص این جسمی که در خارج هست به احد المقادیر وابسته است، همونطور که اگر صور نوعیه روی این حیولا تبدل پیدا میکردن شخصیت هیولا عوض نمیشد، همچنین اگر این مقادیر شخصیه روی این جسم تبدل پیدا کنند، جسم شخصیتش عوض نمیشه. پس در حرکت کمی که کم یعنی مقدار داره حرکت میکنه، مقدار داره متبدل میشه، جسم ثابته. ما در گذشته کاری کردیم که جسم حرکت کنه، جسم متبدل بشه، الان ثابتیم که جسم متبدل نمیشه. اونجا میگفتیم هر چی هستم، الان ما داریم نقض و باطل میکنیم، نگید خلاف داریم میگی. اول بحث این اشاره کردم، اونی که در بحث نقض گفتیم الان داریم ابطالش میکنیم، در جواب نقضی مطلبی رو گفتیم الان داریم ابطالش میکنیم. تشخص مقدار عوض میشه، اما این مستلزم عوض شدن تشخص اون جسم نیست. همونطور که تشخص صورت عوض میشد، این صورتهای شخصی متبدل میشدن، هیولا به شخص خودش محفوظ میشد، هیولاش موضوع این صور بود محفوظ میموند. همچنین جسم در حالی که مقادیر شخصیش عوض میشن به وسیله حرکت، خودش به شخصیت خودش باقی میمونه. پس شخص جسم عوض نمیشه، موضوع شخصی که عبارت از موضوع حرکت که عبارت از جسمه به حال خودش باقی است. پس ما حرکت در حرکت همین موضوع رو باقی نگه میداریم. این تمام بیانی است که ایشون در توجیه حرکت کم میگه، ولی در ضمن بیان اشاره میکنه به اصل اشکال، دو مرتبه اشکال رو ذکر میکنه بعد از اینکه نظیر رو گفت. بعد از اینکه نظیر رو گفت، قبل از اینکه وارد بشه در ماننفی که حرکت کمی است از این نظیر استفاده کنه، قبل از این اشکال رو میگه و بعد گرفتاری شیخ اشراق در این اشکال رو میگه، توجیهی که شیخ اشراق در حرکت کمی میگفته همین رو میگه، بعدم میاد از نظیر استفاده کنه در ماننفی، میگه هیچ احتیاج به این توجیهات شیخ اشراق نداریم، اون اشکال هم که دیگران رو گرفتار کردن وارد نیست، بلکه باید جواب حرکت کمی رو به این نحوی بدیم که در هیولا به صورت گفتیم. و شروع به بحث میکنه، پس روش بحث ایشون روشن شد، اول نظیر رو ذکر میکنه، بحث هیولا و صورت رو، بعد که میخواد وارد حل اشکال حرکت کمی بشه خود اشکال رو مطرح میکنه، بعد میگه دیگران در این اشکال گرفتار شدن و راه حل دیگه ارائه دادن، راه حل اونا رو میگه. بعد که بحث تموم شد، برمیاد راه حل خودش رو با استفاده از اون نظیری که در صدر بحث کرده مطرح میکنه. وقتی که بعد که تموم شد، به حرکت جوهری میپردازه. بعد که حرکت کمی رو به این صورت توجیه کرد، به حرکت جوهری میپردازه. فهرست بحث روشن شد، الان شروع میکنه. یک میکنم چرا دیگه باش با همون که اولت کردم، با صورت تقوام شخصی پیدا میکنه، با صورت تقوام شخصی پیدا میکنه، ولی خودش هیچی نیست، نه شخص نه غیر شخص، هیچی نیست. قوام شخصیت او به صورته، یعنی با آمدن صورت متقوم میشه و میشه شخص واحد، هم متقوم میشه هم میشه شخص واحد با آمدن صورت. با قطع نظر صورت کسی هیولا چیزی نمیدونه. همون نظیر خودش نظیره، میگن همونطور که در اونجا ایرادی نداریم اینجا ایرادی نداریم، منتها اون نظیر رو میارن برای اینکه روشن بشه که ایراد نداریم. مطلب واضحه که اون شخصی که مقومه، اون چیزی که مقومه این جسمه، اگر عوض بشه خود این جسم عوض نمیشه. بعد ممکنه کسی بگه نه مقومه عوض، چون عوض میشه، جواب میدن که صورت مقومه هیولاست، عوض میشه، هیولا عوض نمیشه. نظیر رو میارن برای اینکه مشکل حل بشه و الا احتیاج به استدلال ندارن. هر چی که ما در هیولا میگیم در اینجا میگیم. اگر ما یه نظیر داریم، اگر ما در مسئله نظیر داشته باشیم، معلومه شون مسئله محال نیست، همین بر ما کافیست. ما میخوام ثابت کنیم که مسئله حقه، اگر یه نظیر داشتیم کافیست حق بودن ثابت بشه. هم خودش استدلال، خود نظیر آوردن استدلاله. قوام هیولا به صورته، قوام هیولای شخصی به صورته و تشخص صورت یک هیولاست. قوام هیولا به صورته، نه شخصیتش. او وقتی قوام داد شخصیت برای هیولا هست، شخصیت رو صورت بهش نمیده، فقط هیولا، فقط صورت به هیولا قوام میده. وقتی قوام داد هیولا شخصیتی رو که میتونه داشته باشه پیدا میکنه، نه شخصیت رو صورت بهش بده، برخلاف صورت که شخصیتش رو هیولا بهش میده. صورت نوعیه، هیولا بهش شخصیت میده. پس هیولا شخصیت دهنده است به صورت، صورت شخصیت دهنده به هیولا نیست، قوام دهنده است. وقتی قوام داد هیولا اون شخصیتی رو که میتونه داشته باشه پیدا میکنه، نه شخصیت رو صورت بده. بس دور لازم نمیاد. بعد از اینکه با هم مرکب شدن، بعد از اینکه با هم متحد شدن، بعد از اینکه با هم متحد شدن این وضع پیدا میشه. اولا توجه داشته باشید که یه دونه موجود مفارق این دو تا رو به هم نزدیک میکنه، خودشون به هم کاری ندارن. موجود مفارقی که این دو تا رو گفت خودش هیولا چیزی باشه بیاد سمت صورت، صورت به تنهایی چیزی باشه بره سمت هیولا، دو تا با همدیگه جور با همدیگه از اول افاضه میشند، یعنی با همدیگه کنار هم قرار داده میشن از طریق موجود مفارق که حالا خداست یا عقول است به اذن الله. وقتی کنار هم قرار گرفتن در هم تأثیر و تأثیر میزنن، اثر میزنن. این یکی میشه مقدم و یکی میشه مشخص. نه همین که ممکنه نباشه کافیه، چون اشکال این بود که حرکت کمی ممکنه، چون این موضوع باقی نیست، زیرا مشخص عوض میشه موضوع هم باید عوض بشه. جواب دادیم که نه، ما اینطور نیستش که اگر مشخص عوض شد موضوع عوض شده باشه، محال نیست بقای موضوع با تبدل مشخصات، محال نیست که موضوع باقی باشه و مشخصات متبدل بشن. آخه مستشکل میگم محاله که مشخصات که مقدارن عوض بشن، موضوع که جسته باقی بمونه. ما میگیم این محال نیست. به چه دلیل محال نیست؟ به دلیل اینکه نظیرشو داریم. اگر چیزی محال بود نظیر نداشت، یا یه فرد هم ازش وجود نمیگرفت. چجوری شده که مشخص هیولا متبدل میشه، خود هیولا به شخص واحد باقی میمونه؟ اینجا رو که اشکال نداریم. اگر چیزی محال بود یه مورد صدق هم نداشت، از این که یه مورد صدق بده ولی چند محال نیست. اگر محال نبود ثابت میشه که اشکال مرتفع. نه توجه به اول وقت نفرمودید. هر چه هم مستشر میگه حرکت کمی ممتنه، کافیست برای ما که امتناع رو رد کنیم، یعنی امکان ثابت کنیم. ما لازم نیست ضرورت رو ثابت کنیم. ضرورت رو با ادله حرکت جوهری ثابت میکنیم، ضرورت رو با ادله حرکت کمی ثابت میکنیم، یا با اینکه میبینیم حرکت کمی رو بالبدا هم میبینیم. هرچی هست اون دلیل دیگه داره. ما اگر بخوام اشکال رو دفع کنیم، این ادعای امتناع کرده، ما باید اثبات امکان بکنیم. اگه اثبات وجوب کردیم بهتره، ولی لزومی نداره. همین اندازه که ما اثبات امکان کردیم حرف او برطرف میشه، چون ادعای امتناع کرده. البحث الثالث فإنه قد ثبت فی مباحث تلازم بین الهیولا و سوره، ثابت شد که ان الهیولا فی تقوم هش شخصی. اینا توضیح دادم تیکه تیکه عبارت رو گفتم از خارج، تقوم و شخصیت هر دو. فی تقوم هش شخصی یفتقر الى صورت ما غیر معینه. صورت ما غیر معینه هم توضیح دادم، منظور از غیر معین نه اینکه مبهم باشه، مبهم که گفتم خارج هم وجود نداره. غیر معین اینه احداث صور معینه، احداثش بیاد، نه که یک صورت معین. چون یک صورت معین هم اگر بخواد قوام بده، معناش اینه که هیولا صورت دیگر قبول نکنه، فقط همین صورت معین قبول کنه، و اینم درست نیست. پس صورت مای غیر معینه یعنی احدث صور المعینه. چون میگیم احدث صور، میتونیم تعبیر کنیم به غیر معینه. احتیاج دارد هیولا به صورت ما غیر معینه، یعنی به احدث صور. علاوه بر این احتیاج دارد ما امر واحد بالعدد، به یه امر واحد شخصی هم احتیاج داره که هو الجوهر المفارق که المقیم کلا منهما بالآخر، هر یک از هیولا و صورت رو به وسیله دیگری اقامه میکنه و برپا میکنه، اما به وجه غیر دائر. چرا؟ چون اون یکی رو متکی میکنه در تشخصش، این یکی رو متکی میکنه در تقومش، چون نقطه اتکا فرق میکنن، علاوه بر چنین غیر دائر بر هم متکی میشن. فلایزال هنوز دنباله تنظیره، هنوز دنباله نظیره. فلایزال شخصیت هیولا مستمرن حفظ میشه به واحد بالعموم من الصوره، یعنی صورت که واحد بالعمومه. واحد بالعموم رو عرض کردم، یعنی عموم بدلی، نه عموم استقراقی، عموم بدلی، به واحد بالعموم. این یکی از این صور، یکی از این صور که باشه شخصیت هیولا رو حفظ میکنه. اگر صور متبدل بشن شخصیت هیولا آسیب نمیبینه. فلا یزال یستمر و شخصیت هیولا به واحد بالعموم من الصور من الصورت و واحد بالعدد من المفارق. یه واحد بالعمومی که عبارت از صورته، یه واحد بالعددی که عبارت از مفارقه، این دوتا شخصیت هیولا رو حفظ میکنن. بله تقوم شخصی، بله تقوم شخصی. و تکونو موضوع اتن، و تکونو موضوع اتن، موضوع اوهو درست نیست، لواحدن بالعدد منها. تکونو این هیولا موضوع برای یکی از این صور، همونطور که جز موضوع است برای یکی از مقادیر، هیولا هم موضوع است برای یکی از صور. و بله عرض میکنم تکونو موضوع اتن که تمام یکون است و تصیح بشه. بله هیولا موضوع است لواحد منها بالعدد، برای یکی از این صور، و تبدل این صور این موضوع رو از شخصیت بیرون نمیاره، این موضوع رو متبدل نمی کنه. همچنین در بحث ما تبدل مقدار موضوع مقدار رو که جسمه و موضوع حرکت متبدل نمی کنه، پس در این حرکت کمی موضوع باقی است و اشکال برطرف شد. خب و کد الحال فی الحرکت الکمیت التي اضطرب المتأخرون فی کیفیت بقاء الموضوع فیها، حیث الذکر داره اضطراب رو ذکر میکنه، اضطراب کلام متأخرون رو داره ذکر میکنه که چطور مضطرب شدن و اشکال کجاست. بعدم دفاع رو میگه، هنوز وارد این نمیشه، استفاده از تنظیر نمیشه، نظیر رو ذکر کرد، استفادهش بعدم. اشکال اینه که اگر شما مقداری رو به مقداری، اشکال قبلا عرض کردیم اونتا به چون به بیان دیگه بیان میشه دوباره عرض میکنم، اگر مقداری داشته باشید مقدار دیگری رو به او ضمیمه کنید، با وصل این مقدار، با وصل این مقدار، اون مقدار اولی شما عوض میشه، مقدار اولی شما با وصل این مقدار عوض میشه. البته وقت ندارد جوابی که دادیم و جواب تو ذهنتون، جواب رو فعلا کنار بذارید تو ذهنتون، ولی اگر جواب باشه میگید نه مقدار عوض نمیشه، واقعا همطور مقدار عوض نمیشه، جسم عوض نمیشه، مقدار عوض میشه ولی جسم عوض نمیشه، شخصیت جسم محفوظه، چون جسم شخصیتش به اینه که با یکی از مقادیر باشه، حالا با مقدار 2 سانتی باشه یا با مقدار 4 سانتی باشه فرق نمیکنه، هر دوش جسمه، شخصیتش محفوظه. این جواب ماست، این رو فعلا ملاحظه نکنید، میخوام اشکال رو بگیم با قطع نظر از جواب. اشکال اینه که مقدار، اگر مقداری داشتیم مثلا جسم 2 سانتی داشتیم، 1 سانتی دیگه به این اضافه کردیم، این مقدار جدید باعث میشه که مقدار قدیم باطل بشه، بنابراین جسم جدید با جسم قدیم فرق میکنه، جسم فرق میکنه، نه تنها مقدار فرق میکنه، جسم فرق میکنه. این در صورت وصلی بود، یعنی اگر چیزی شما به اون جسم قبلیتون وصل کردید، متصل کردید، این جسم جدیدتون با جسم قدیمتون فرق میکنه، همونطور که مقدارش فرق میکنه. حالا اگر فصل کردید، یک جسم 3 سانتی داشتید، 1 سانتشو کندید، این جسم 2 سانتی که باقی مونده با اون جسم 3 سانتی که شما اول داشتید فرق کرده، نه تنها مقدار فرق کرده، خود جسم فرق کرده. این رو به 2 بیان توضیح میدن، اثبات نمی کنن، به 2 بیان توضیح میدن که چطور در حال اتصال و در حال انفصال جسم فرق میکنه. یه بیانشون حواله دادن به بحث هیولاست، میگن هیولا رو با 2 دلیل ما اثبات کردیم، یکی برهان فصل و بس، یکی برهان قوه و فعل. با 2 تا برهان هیولا رو ثابت میکنن، یادتون باشه که برهان قوه و فعل میگن درسته برهان فصل و بس اشکال میکنه، ولی در هر صورت اون مهم نیست برای ما که برهان درسته یا نه. در اون برهان فصل و بس این مطلب گفته شده که اگر شما جسمی رو متصل کردید و جسمی رو منفصل کردید، تفاوت حاصل میشه، چون این جسم با اون جسم فرق میکنه، باید یه موضوع ثابتی به نام هیولا داشته باشیم که به این ترتیب هیولا رو ثابت میکنه. حالا به اثباتش کار نداریم، منظور اینه که در اونجا گفته شده جسم منفصل، جسم در صورتی که منفصل بشود فرق میکند با اصلش، و همچنین جسم در صورتی که متصل شود فرق میکنه با قبلش، در اونجا این مطلب گفته شده. عرض میکنم نمیخواد اثبات کنه، میخواد حواله بده به یه جا دیگه که اونجا گفتیم. مطلب دومی که باز بیان دومی که داره اینه که ما وقتی جسمی رو به جسم اضافه می‌کنیم، قبلا کلی داشتیم که 2 سانت بود، حالا کلی داریم که 3 سانته. فعلا اون 2 سانت ما که قبلا کل بود حالا شده جز، 2 سانتی که قبلا کل بود حالا شده جز. و بالعکس در اونجایی که فصل داریم، اول کلمون 3 سانت بوده، حالا دیگه الان 2 سانتمون جز 3 سانت بوده، حالا 2 سانتمون جدا شده کل. فرق نمی کنه در فصل، در وقت اون 2 سانتی اول کل بوده حالا شده جز، در فصل اون 2 سانتی اول جز بوده حالا شده کل. علایه حال جز و کل در همه جا ثابت شده که بینشون فرقه. پس در اینجا حال بین اون جسم 2 سانتی که اول داشتیم که جز بود و 2 سانتی که حالا داریم که کله، یا برعکس 2 سانتی که اول کل بود حالا جزه، فرقه. پس جسم عوض شد. اگر 2 سانتی بود 3 سانتی شد، یعنی عوض شد. اگر 3 سانتی بود 2 سانتی شد، یعنی عوض شد. چرا؟ چون کل بود جز شد، جز بود کل شد، و جز و کل که با هم فرق میکنن، پس این جسم حالت بعدیش با حالت قبلیش فرق میکنه. این اشکاله. اشکال اینه که اگر جسمی فصلی نسبت رو انجام گرفت یا وصلی نسبت رو انجام گرفت، خود جسم از بین میره، یعنی متبدل میشه. اگر متبدل شد، حرکت در مقدار چگونه توجیه میشه؟ شما میگید این جسم در مقدارش حرکت کرده، 2 سانتی بوده شده 3 سانتی. ما میگیم اگر در مقدار حرکت کرده، باید جسم ثابت بمونه، مقدارش تبدل پیدا کنه، در حالی که در اینجا هم مقدار تبدل پیدا کرده، هم جسم تبدل پیدا کرده. موضوع باقی نمونده. این اشکال حرکت کمیه که این اشکال قبلا هم داشتیم، مطالب بیان دیگه گفتیم، همون مطلب، فرقی نمیکنه با همون مطلب قبلی که اون تا بیان کرد. حیث و ذکرو، که این حیث و ذکرو اشکال مطلبه، استرابی اون مطلب حرفیست که باعث استراب دیگه هم شده. گفتن که اضافه مقداری به مقدار اولی یوجب و انعدام این مقدار اولی رو، و کذا انفصال جزئی از یک جسمی که متصل بوده و 3 سانتی بوده، اگر جزئی رو یعنی 1 سانتش ازش جدا کنید، یوجب و انعدام این متصل رو، یعنی اون 3 سانتی از بین میره، الان یه 2 سانتی درست میشه، یه 2 سانتی و یه دونه 1 سانتی. کما تقرر در 2 جا، یکی در مباحث اثبات هیولا که گفتیم جسم متصل منعدم میشود به فصل، یا جسم منعدم میشه با وصل. اگر چیزی ازش کندی، این جدیدی با قدیمی فرق میکنه، اگر چیزی بهش اضافه کردی، باز این جسم جدید با جسم قدیم فرق میکنه. و یحدث و آخر و مثله، و یکی مثل او احداث میشه، یعنی یه جسم جدیدی احداث میشه، نه اینکه همون جسم باشه یه تغییری کرده باشه و که از اون جسم عوض شده. یه مطلب بود که در مباحث ماهیت هیولا گفته شده بود. مطلب دیگه این که گفتیم جزء غیر کله، کل غیر جزءه، بنابراین اگر ما فصلی و وصلی داشتیم، کل و جزئی رو متبدل کردیم، یعنی غیری درست کردیم، یعنی شخصی رو عوض کردیم به شخص دیگری که غیر از اون است. فلم یکن الموضوع، یعنی موضوع حرکت کمی که اون جسمه، باقیان به شخصه، چون یا چیزی بهش اضافه شده در نمو، یا چیزی ازش کم شده در زبول و لاغری و پژمردگی. در هر کدوم از این 2 حالت موضوع باقی نمونده. درسته که مقدار کم و زیاد شده، خود جسم هم عوض بدل شده. ولی صعوبت حاصل اشکال انکره بعضهم که صاحب الاشراق و غیره الحرکت الکمیه مطلقا. بعضی دیدن اشکال حل نمیشه، گفتن اصلا حرکت کمی ما نداریم، خودشون اینطوری راحت کردن، گفتن حرکت کمی مبتلا به اشکاله، همونطور که حرکت جوهری مبتلا به اشکاله و ما منکر حرکت جوهری میشیم، حرکت کمی مبتلا به اشکال منکرش میشیم. خب حرکت های کمی که بلوجدان میبینیم اینا چطوری توجیه کردن؟ بالاخره ما میبینیم یه نفر رشد میکنه، یا یه نفر ضعیف و لاغر میشه، یکی نموف پیدا میکنه، یکی زبول، زبول یعنی لاغری، یا میبینیم که اجسام تخلخل و تکاسف دارن، متخلخل میشن، آب رو وقتی که حرارتش میدید باز میشه، وقتی که سردش میکنید جمع میشه، در حالت سرد شدن جمع میشه، متکاسف میشه، انبوه میشه، در وقت حرارت دادن متخلخل میشه، خلل و فرج پیدا میکنه، وسطا هوا میره، هوا به صورت فرجه مثل شکاف درش قرار میگه، این باد میکنه، تخلخل و تکاسف، همچنین نمو و زبور، اینا حرکت کمیه. اینا چطوری توجیه میکنی؟ اینا رو همه رو برگردونه به حرکت عینی. حرکت عینی یعنی حرکت در مسافت. اینطوری گفتن، گفتن این مثلا سیبی که ما میخوریم باعث رشدمون، غذا که ما میخوریم باعث رشدمون میشه. این غذا مکانش اونجاست، حرکت میکنه، میاد مکانش اینجا قرار میگیره و این جسم، نه که جسم ما رشد کرده، اون اجزایی که اونجا بودن میان اینجا، جاشون عوض میشه. یعنی از طرف مصنفتون اونا که به درخت بودن، روی زمین بودن، تو سفره بودن، اینا جاشون رو عوض میکنن، میان به بدن ما، میان تو بدن ما، داخل بدن ما میشن، حرکت عینی میکنن. بدن ما رشد نکرده، همون اجزا حالا با هر تبدیلی که پیدا کردن، تبدیل کیفی هرچی، اونا جاشون عوض میشه. این در حرکت نمویه، در نموی اونا میان به سمت بدن ما، در زبول اجزایی از بدن ما جدا میشه، میره جا دیگه، جاش عوض میکنه. یا مثال بهتری بذاریم، در درخت روشنتره، این اجزایی که تو زمینن، چون درخت متصل به زمینه، روشنتر به نظر میرسه. اجزایی که تو زمینن که آذوقه میشن برای درخت، جذب درخت میشن، جاشون عوض میشه. یعنی از زمین میاد تو درخت، اجزا از زمین میاد تو درخت. ما فکر میکنیم درخت رشد کرده، درخت حرکت کمی نکرده، این اجزا حرکت عینی کردن، یعنی جا رو عوض کردن، مکانشون رو منتقل کردن به جای دیگه، از زمین آمدن به درخت. یا اگر درخت میبینید پژمرده شد، از درخت اجزایی منتقل میشه به سمت زمین، که این انتقال، انتقالی که عینیه، یعنی روی مکانی سیر میکنه. در حرکت عینی هم که مکان ثابته دیگه، باقی میمونه، اون متحرک روی مکان باقی تبدل پیدا میکنه و این تبدل شیئیست روی موضوع باقی، این حرکت اشکالی نداره. اون حرکت کمی اشکال داره، چون تبدل مقدار باعث تبدل جسم شد، یعنی موضوع باقی نموند. اما در تبدل عینی اینطور نشد، اون اجزا تبدل پیدا کردن، مکانشون ثابت بود، زمین ثابته، درخت ثابته، اما اینا روی درخت و زمین مثلا تبدل پیدا میکنن، انتقال پیدا میکنن. ولی صعوبت حاضر اشکال انکره بعض هم کسها به اشتراق و غیرهی حرکت کمیه رو مطلقا، چه در زبول و چه در نمو باشه، چه در زبول باشه، همچنین چه در تخلخل باشه، چه در تکاسف باشه، چه به صورت اضافه شدن باشه، چه به صورت کم شدن باشه. و ارجع این حرکت کمی رو در نمو و زبول الال حرکت عینیه، گفته حرکت کمی نداریم، حرکت در واقع حرکت عینیه. به این صورت اما حرکت ثابت هست لاجزاء القضاء الال داخل، این در نمو اجزاء قضاء حرکت میکنن به داخل بدن، جاشون بیرون بدن بوده، میان داخل بدن، این یه نوع حرکت در عینیه. او حرکت از لعجزاء المقتدی الالخارج، مقتدی نیست قضاگیر که مثلا ما هستیم یا درخته، این اجزایش حرکت میکنه الالخارج، مد بیرون، این زبور حاصل میشه و لاغری پیدا میشه. که توجه کردید در هر دو صورت حرکت حرکت عینی، چه در نمو باشه چه در زبور باشه، چیزی بر این آدم اضافه و کم نمیشه، یعنی خودش رشد نمیکنه، خودش لاغر نمیشه، اجزایی هستن که جا رو منتقل میکنه، از اونجا میان اینجا یا از اینجا میرن اونجا. این حرکت های کمی رویشون هم در تخلخل و تکاسف هم در نمو و زبور برگردونده به حرکت عینی. ولی ما با برکت اون جوابی که داریم که انشاءالله بعد در جلسه بعد بخونیم، نه احتیاج به این توجیهی که شیخ اشراق گفته داریم و نه اون اشکال قبلی رو وارد میدونیم، بلکه جواب میدونیم که انشاءالله در جلسه بعد بخونیم.